خوشامد میگیم به آقای شیفته خوش.
آره. خب من از یادم نرفته دوشنبه شما قبل از این ساعت کلاس ما کلاس دارید؟
من ندارم استاد، ساعت 10:09 کلاس ندارم.
آقای شیخ طوار شما چطور؟
آقای کلاس ندارم.
آها کلاس ندارم. خب یه لحظه ببخشید. پس یه لطفی بفرمایید دوشنبه مانعی ندارید ساعت 9 استثنا باشی کلاس؟
مشکلی نیست استاد.
آشی که اختبار شما چطور؟
آه مشکلی نیست، در خدمتتون هستیم.
دوشنبه ساعت 9 میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، واللعن الدائم على عدائهم اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حالتی فی مطلبی از جلسه قبل مونده بود که قرار بود نگاه کنی
استاد؟ به بنده گفته بودید دو تا مطلب رو نگاه کنیم، به خاطر نرم افزاری مشکل نرم افزاری نتونستم نگاه کنم. یکی همون
آقای شیخ طوار شما چطور؟
آجا صوت جلسه گذشته رو ما هرچی پیگیری کردیم هنوز نذاشتم متاسفانه. این اسکایپ هم که ثبت نشده بود و دیگه من هرچی نتونستم کاری بکنم.
بله خیر، بس انشاءالله باشه برای جلسه. ما عبارت رسیدیم ثم الزمان آقای لطیفی فکر کنم، درسته؟ یا از قبل از قبل صفحه 196 ثم الزمان رسیدیم.
بله بله بله.
خب شیخ انصاری تمایل نشون داد به اینکه قائل بشه که بعد از صدقه دادن مطلقا فرد صدقه دهنده ضامن باشد. البته این رو قبلا هم عرض کردیم، مجرد صدقه دادن رو قبلا گفتیم که مجرد زمان نیست، یعنی قبلا این مطلب رو مطرح کرد. همین دلیل هم قاعده منع سفر رو شیخ به همین لحاظ نتونست به عنوان مستند قبول بکنه و فرمود که مفاد من اطلاف این استش که به محض صدقه دادن ضامن میشه اون صدقه دهنده، در حالی که ما قائلیم که اگر سرکله مالک پیدا بشه و راضی نشه تازه زمان میآید. ولی به هر حال ایشون تفصیل رو نپذیرفت، تفصیل بین این که ید سابق ید زمانی باشد یا نباشد، بلکه ایشون فرمود که ما بیایم بگیم که آقا مطلقا این زامن بودن محققه. حالا اینجا ایشون میفرماید که این زامن بودن رو، چون اینا نیامده بود به صورت مستوفا بحث بکنه، فقط به عنوان یه اصل موضوعی اینو قبلا مطرح کرده بود که لو ظهر المالک ولم یرض بهی زمنه. حالا اینجا ایشون میفرماید که این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم در موردش، آیا اینجوری باید بگیم که به مجرد صدقه دادن زمان آمد، منتها اگر اومد و گفت آقا من اجازه دادم، یعنی صدقه دادن و اجازه دادم، این زمان رفت میشه، یا اینکه نه بیایم حرف دیگری بزنیم؟ بگیم که از اون زمانی که اومد گفت من قبول ندارم تازه زمان میاد، یا اصلا مطلب دیگری بگیم، بگیم از همون وقتی که آمد و گفت من قبول ندارم، نه از اون زمانی که گفت من قبول ندارم زمان بیاد، نه تا گفت من قبول ندارم دیگه از همون زمانی که تو صدقه دادی، حالا یه سال پیش بوده، دو ماه پیش بوده، هر زمانی که بوده، از اون زمان تو ذمت مشغول شده است. شیخ انصاری میفهمن خلاصه وجوهی پس اینجا مطرحه، سه وجه رو ایشون مطرح کرد. خب این وجوه از کجا سرچشمه میگیره؟ از اینجا سرچشمه میگیره که از یک طرف دلیل من اتلفه، خب مقتضاش این هست که آقا به مجرد تصدق ضامن باشه، و اگر هم در حقیقت ید او که زمانی بوده، به فرض اگر ید او زمانی بوده سابقا، استصحاب هم میگه چی؟ میگه که آقا این عرض کنم که با صدقه دادن زمانش برطرف نمیشه و این تلف شد در حقیقت و ذمه او مشغول شد. این از یک طرف. پس استصحاب ثابت کننده زمانه، دلیل اتلاف هم ثابت کننده زمانه به مجرد تصدق. از سوی دیگه ممکنه کسی به یا ما شک میکنیم که آیا این قبل از این که رد بکنه مالک اصلی، عرض کنم خدمتون که زمانی می آید یا زمانی نمی آید؟ اصل عدم زمان می گوید نه، تو ضامن نبودی، ذمت مشغول نبوده، فقط اون زمانی که رد می کند یقینه به زمان می کنی، لذا اصل عدم زمان قبل رد رو جاری بکنیم. و اون روایتی هم که میگه به منزله لغت است، همین مفاد رو ثابت میکنه، چون اون میگه آقا اگر مالک اومد گفت من راضی نیستم، اون موقع زمان میاد و الا قبل از اون زمانی نیست. خیلی مختصر این بحث رو شیخ انصاری مطرح کرد و از کنارش عبور کرده. البته واضحه دیگه که اگر ما این رو به منزل لغته بدونیم، به معنای اینکه اون روایات رو شامل حال این در حقیقت بحث خودمون بدونیم، مثل لغته میشه و در لغته ما قبلا گفتیم که تا زمانی که مالک سرکلش پیدا نشده و ابراز عدم رضایت نکرده، شما ضامن نیستی، و اینم خب ثمره داره که حالا تو این پاراگراف بعدی یه مقدار در مورد ثمرش هم صحبت خواهیم کرد. خب من اینو فقط یه مختصری اشاره بکنم. ببینید کسی که میگه که آقا به مجرد، ببخشید یه لحظه گوشی، یه لحظه اگر ما بگیم که تا زمانی که مالک سر کلش پیدا نشده و ابراز عدم رضایت نکرده، زمانی در کار نیست. خب اینو شما در نظر بگیرید، یه آدمی این مال رو اومده صدقه داده، بعدم خودش از دنیا رفته، بعد از اینکه از دنیا رفته سر کله مالک پیدا میشه، میگه آقا من راضی نیستم. ممکنه کسی بگه آقا ما از ادله اینو میفهمیم که اگر مالک سر کلش پیدا شد و گفت من راضی نیستم، باید خودمون طرف بوده باشه تا ذمه او مشغول بشه. دیگه الان این میت ذمهش مشغول نمیشه. ظاهر ادله و روایت اینه که آقا اون زمانی که خب این زنده است، بیشتر از این زور نداره اون ادله، این اگر زنده است خب ضامن میشد. حالا که دیگه از دنیا رفته، ابراز عدم رضایت این مالک اثری نداره. این اگر کسی واقعا اینجوری از عدل استثار کنه که حرف بعیدی هم نیست، این وقت فرق میکنه با سایر بدهی ها. بدهی های دیگه خب این آدم وقتی که از دنیا رفت، خب ورثه باید این دویون میت رو از ماترک ادا بکنن، ولی طبق این چیزی که ما عرض کردیم دیگه ورثه هم وظیفه‌ای ندارند. حالا این پاراگراف بعدی مقدار بیشترین رو توضیح میده. این ثم الزمان آقای لطیفی بخونید.
ثم الزمان هل یثبت به مجرد التصدق و اجازته رافعتا او یثبت به رد منهینه او منهین التصدق.
چرا اینو اجازته رافعتا خوندی؟
آها ببخشید، و اجازته رافعتا اینجوری غلط خوندم. آخه من متن همین الان گفتید خوندم، چیز نخونده بودم قبلش. آیا زمان به مجرد تصدق ثابت میشه؟ همین که تصدق داد بالفعل زمان میاد، و اگر اون چیز ارزان باز مالک اومد و گفت که تصدق اشکالی نداره و من راضی به تصدق هستم، رافع اون زمان هستش. این حالت اول. حالت دوم اینه که یثبت به رد منهینه، این که میاد رد میکنه، منتها از زمان رد چیز میشه، زمان بر ذمه متصدق میاد. آه منهین تصدق، نه وقتی که میاد رد میکنه از زمان کاشف از این هستش که از زمان تصدق چیز بوده، این متصدق ضامن بوده، درسته؟
آره. حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید که چه ثمره‌ای مترتب میشه، اینو بعداً باید صحبت کنیم با هم. چه ثمره‌ای
داره فیمی بودن و اینا چه بسا ظاهر بشه دیگه، درسته؟
که ما بگیم آقا از همین الان که رد کرد تازه ضامن میشه، ذمه‌اش مشغول میشه، یا اینکه بگیم از حین تصدق کشف میشود که ذمه او مشغول بوده است. خب
وجوه هم من دلیل اتلافه، که دلیل اتلاف میگه که از هم به مجرد تصدق هستش. ول استصحابه، ول استصحابه هم خب به نظرم مربوط میشه به همون جایی که سبقیت هستش، یعنی یه جورایی استصحاب یه دلیل اخص از مده است.
مطابق طبقه یه وجه گفتیم تحکیم میکنیم استصحاب رو با زمینه عدم قول به فصل اون حرف. بله.
فمن اصالت عدم زمانه قبل از رد، که اون دلیل هستش برای یثبت به رد منهینه، که ما قبل از رد هیچ دلیلی برای زمان نداشتیم، حالا هم که چیز هستش شک میکنیم که قبلا بوده یا نه، در این صورت میگیم که اصل عدم زمانه.
اینو دقت داشته باشید، اصل عدم زمان چه جاری میشه؟ موقعی که شما من اطلافه رو زمین زده باشی.
بله بله.
استصحاب زمان رو نپذیرفته باشی، و الا شما به همین راحتی نمیتونی بگی که آقا اصل عدم زمانه. این اصل عدم زمان از کجا اومده؟
درسته.
یعنی حتما باید اون دلیل وجه اول رو یه جوری رد کنید تا بتونید این اصل عدم زمان رو جاری کنید. بله.
و من ظاهر روایت المتقدمه فی انه به منزله لغته، روایت متقدمه که همون بکنه حفص ابن قیاسه دیگه، پاورقی هم اینجا، روایت حفص ابن قیاس گفته بود که ما از صورت ودی.
آقای لطیفی صداتون نمیاد.
درسته این روایت متقدم حفص ابن قیاسه؟
این بله دیگه، همون روایتی که بود میگاین به منزل لغت است. البته
خودت بود که به منزل لغت است، حکم لغت هم به نظرم اینجوری بود که زمان چی پسه. بله
بله، تو همونجا داشت دیگه، اصلا که اصلا تو خود همون روایت تصریح شده بود که اگر صاحبش اومد اون موقع خسارت باید بدی. قبلش وظیفه نداشتیم که آقا مثلا من مسئولیتی دارم، من فقط مسئولیتم صدقه دادن بود.
این دلیل برای منهین تصدق دیگه، درسته؟
حالا میخواستم همینو مطرح کنم. ببینید، این که شما بخوای اصل عدم زمان قبل از رد رو بگی که آقا اینو بیان ببینیم مثل لفونش مرتب میشه یا نه، اون من دلیل الاتلاف و الاستصاب شد مال اولی، این من اصالت عدم زمان قبل رد، ببینیم آیا میتونه ثابت کنه این مدعا رو یا نه، که بگیم که آقا شما عرض کنم که به مجرد تصدق ضامن نیستی، با رد کردن مالک اونم در همون زمانی که تازه رد میکند ضامن میشوی، نه از حین تصدق. خب این اصل عدم زمان قبل از رد، خب همین رو میفهمم، ولی ظاهر روایت متقدمه چطور؟ اون آیا منهین تصدق رو میفهمونه یا نه اونم بازم همون منهین رد رو میفهمونه؟ روایتش رو بیارید یه بار با این دید نگاه کنید به روایت، روایت حفظ رو، حتی آدرس رو که اشتباه داده میشه صفحه 187، اون دو خط آخر میفهمد و الا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد از ذلك خیره بین الغرم والاجر فان اختار الاجر فالاجر له و ان اختار الغرم غرم له. این روایت در حقیقت حفص بن قیاس هم چیزی بیشتر از این ازش استفاده نمیشه، که همون زمانی که رد میکند تازه شما ذمت مشغول میشه، مسئول میشی، باید غرامت بدی. البته احتمالش هست که این روایت بخواد بگه که آقا وقتی که مالک گفت من راضی نیستم، معلوم میشه اون موقعی که صدقه تو دادی انگار ضامن شدی، مسئول شدی، درسته الان باید غرامت بدی، ولی این غرامت ناشی از اون صدقه است که قبلا دادی، منهین تصدق شما اومدی در حقیقت ضامن شدی و مسئول شدی به لحاظ ردی که الان تازه داره مالک انجام میده. لذا احتمالش زیاده که حالا ما بخوایم به یه مقدار سیاق این عبارت شیخ اعتنا داشته باشیم، این که آقا همین چیزی که شما میفرمایی این من ظاهر روایت المتقدمه، این دلیل باشه، مستند باشه برای وجه سوم، اگرچه گفتیم قابل مناقشه است، خیلی ظهوری نداره، حتی اشعار هم نداره، بلکه ممکنه کسی بگه اشعار از اون طرف داره، اگر ادعای ظهور نکنه کسی از اون طرف که آقا این اصلا ظهورش در همینه که آقا همون موقع که رد کرد تو تازه ضامن و مسئولی، اون هم ضامن و مسئولی از کی؟ از همین الان، نه از این تصدق. خب تا اینجا که روشنه دیگه، بله
آجا، اینجا بهتر نبود که قبل از این بحثا اول مشخص بشه که این صدقه‌ای که امام فرمودن حکمه یا حکم نیست؟ هر علل قاعده مثلا امام فرمودن که مثلا صدقه داده بشه،
این که بحث شد دیگه،
به عنوان
شیخ ما طبق قاعده نمیتونیم بگیم صدقه دادن در حقیقت راه شرعیه، قاعده ما نداریم، چون شارع اومده گفته، لذا دنبال دلیل گشتیشون.
شارعه اگه فرموده یعنی به عنوان حکم حکومتی شارعه، حکم شارعه فرموده، پس دیگه این زمان و اینا دیگه قبل تصدق و اینا معنی نداره.
نه حکم حکومتی برشی، شما حکم میگید منظور حکم حکومتیه؟
منظور حکم شرعی، یعنی شارعه این میگه مال بلا صاحبه که اینجا افتاده، بعد حالا شاره بدون در نظر گرفتن زمانشون حالا از این به بعد میخواد تکلیف اینو روشن کنه، میگه صدقه بده، حالا اگه هم پیدا شد بهش بده، اینو دیگه زمان دیگه قبل و بعدش دیگه معنی نداره. اما اگه بگیم نه مثلا شاره به عنوان این که الان یه مالیه، اغلب و طرق ایصالش اینه که صدقه بده، فقط یه تصرف عدوانی اینجا وجود داره که شاره اون گناهشو برداشته.
خب نه اگه
اینا مطرح میشه،
اگه عقرب طرق باشه، طبق قاعده باشه، نتیجه چی میشه؟
نتیجهش این میشه که زمان باید بیاد دیگه، چون بالاخره مال اون شخص هم هست.
اولی باشه چرا زمان نیاد؟
اولی دیگه این یه مالیه که یعنی دیگه اصلا هیچ تکلیف بلا تکلیف شده، بلا تکلیف، و اصلا شعاره دیگه اصلا توی در قواعد مالیت و اینا استفاده نکه، فقط گفته تکلیف در مقابل این مال اینه که اینو بدی صدقه. یعنی این مال اصلا از قواعد معاملات اومده بیرون.
نه، از قواعد معاملات اومده بیرون یعنی چی؟ یعنی شما طبق قاعده نتونستی صدقه دادن ثابت کنی، شعاره اومد گفت صدقه بده، حالا تازه داستان شروع میشه. خب آقا شعاره گفت صدقه بده، چرا من ضامن نباشم؟ چرا نباشم؟
ارزان همینه دیگه، اگه به عنوان یه حکم شرعی باشه، یعنی به این دید به این حکم شرعی نگاه کنیم.
خب تو لغته همینه نگفته، خب تو لغتم همینه دیگه، گفته صدقه بده در این حال ما ضامنیم.
صدقه بده ولی در صورت پیدا شدن دیگه.
بده دیگه،
یعنی میخوام بگم که این که شعار اومده گفته همون لحظه‌ای که صدقه داده در واقع زمان ثابت میشه، چون قبل از اون اصلا این ماله دیگه هیچ حکمی نداشته، این مال دیگه تموم شده.
نه نه، ببینید شما اگر گفتیم مستند ما برای اثبات وجوب صدقه در مقام همین روایت حفص بن قیاس یا روایتی است که مثلا سرائر به صورت مرسله اومده مطرح کرده، خب وقت این مسئله مطرح میشه. الان همین روایت حفص میگه آقا این منزله لغته است. خب تو لغته به مجرد تصدق مگه ضامنم من؟ اینجور که نیست که. پس ما تابع دلیلیم، ما باید بینیم آقا دلیل چی اقتضا میکنه، از ادله ما چی میتونیم بفهمیم. یه موقع میگه آقا عموماتی داریم، اطلاقاتی داریم، مثلا یه عده لذا ممکنه مثلا بیان به من اطلافه تمسک کنن. خب میگیم آقا من اطلافه نمیتونه ثابت بکنه زمان رو، چرا؟ به اون مشکله رو داره. من اطلافه مفادش این است که به مجرد تصدق شما ضامنی، در حالی که اینجا اگه ما گفتیم به منزله لغت هست، این زمانش که به مجرد تصدق نیست که. اگرم گفتیم خب به مجرد تصدق نیست، وقتی که اون طرف اومد سر کلش پیدا شد رد کرد، تازه شما ضامن میشی. بعد اینجا باید بحث کنیم خب با رد کردن، پس رد کردن او باید بیاد. اینجور نیستش که چون ثمره پیدا میکنه. اگه گفتی به مجرد تصدق ضامنی، تا آخر عمرت هم اگر این مالک پیدا نشود الی یوم القیامه با ضامنی. ولی اگه گفتی نه، اول باید مالک پیدا بشه بعد بیا تصمیم گیری کنه، اگر رد کرد تازه ضامن میشی، حالا این بحث پیش میاد. حالا که یه سببی برای زمان ایجاد شد، سببیتش هم شارع در حقیقت اومده به ما گفته، حالا این زمان از چه وقتی شروع میشه؟ مبدأش میشه کجا؟ کشف یا نقله؟ حالا به تعبیر بنده اینو باید بحث کنیم، ببینیم از ادله چی میفهمی؟ که ما عرض کردیم بیشتر از این ظهور نداره ادله، حتی اون روایت لغته و اینها هم که میگه یا روایت حفص، بیشتر از این ظهور نداره که آقا از حین رد تازه زمان میآید، قبلش هیچ زمانی نیست. این روند منطقی بس اینه دیگه، شیخ هم همین جوری رفته جلو دیگه. حالا من الان نمیدونم تونستم حل کنم مشکل رو یا نه، شما سوالت هنوز باقیه.
حالا من فکر میکنم تو بیانش حالا بازم شاید مطرح کنم.
حالا ولو مات المالک ففی قیام وارثه مقامه فی اجازت تصدق ورده وجه قوی. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، اون سوال اینه که اگر مالک بمیرد، این یه فرد، یه فرد دیگه که اونم جلوتر مطرح میکنه شیخ، اینه که خود متصدق بمیره، این دوتا فر رو جداگونه بررسی میکنه شیخ. اول اون فری که مالک بمیره، شیخ میفرماید که مالک اگر بمیره، ورثه مالک همون اختیاری که مالک داشت که میتونست اجازه بکنه یا رد بکنه، آیا ورثه او هم چنین اختیاری دارن؟ مالک آقا اصلا سرکلش هم پیدا شده ولی انقدر معطل کرد تا مرد، ابراز نظر نکرده بود، یا اینکه نه اصلا همه سرکلش پیدا نشده بود، حالا سرکله ورثه مالک پیدا شده. اینا میتونن مثل باباشون که حق اجازه و رد داشت، اینها هم اجازه و رد بکنن؟ شیخ میفرماید که این اجازه دادنه، ما باید اینو ببینیم که این از حقوق یا به تعبیری حکم است. اگر این یه حقی باشد که البته حقی باشد که متعلق به اموال باشه، خب این ارث بردنی است، ما ترکه المیت فل وارثه میگیرتش. اینو تو بحث خیارات هم مراجعه کنید، شیخ اونجا بحث کرده که آقا اگر مثلا مورث، مورث نگیده، مورث غلط، مورث اگر یک مثلا حق فسقی دارد، حق شفعی دارد، خیاری دارد، اگر او بمیرد آیا ورثه او هم چنین حقی دارند؟ این حق آیا به اونها هم منتقل می شود یا نمی شود؟ اونجا میگه آقا منتقل می شود. حالا کیفیت انتقال چجوری اون بحثه ها، مثلا من حق فسق داشتم، حالا سه تا وارث دارم، این سه تا وارث هر کدوم به تنهایی میتونن بیان معامله رو فسق کنن، یا اینکه نه همشون باید با همدیگه یک نظر باشن تا بتونن اعمال خیار بکنن؟ اونا بحثه است که سیعتی انشالله تو جای خودش. به هر حال شیخ میفرماید که وجه قوی این است که بله آقا اینا وارثن، اینا ارث میبرن، میتونن اجازه و رد بکنن. چرا؟ چون این اجازه کردن و رد کردن رو ما میفهمیم یک حقی است که شارع برای مالک قائل شده و این حق هم تعلق گرفته به اموال او. خب ما اگر شارع میگه که آقا ورثه نسبت به اموال ارث میبرن، اموال با همه بند و بیلش، حقی هم اگر متعلق به این اموال هست اون هم اطلاق ما ترکه المیت میگیرتش، مثل سایر حقوق ارث برده میشه. البته شیخ میگه احتمال اینم هستا، ما درسته میگیم وجه قوی این است که آقا ارث میبرند ورثه، ولی احتمال این هست که نخه اونها ارث نمیبرند. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که در حقیقت متیقن هست، اون چیزی که متیقن هست اینه که خود مالک میتواند چنین اعمال نفوذی بکنه. این میدونید شبیه چیه؟ این شبیه همون حق فسخی بود که ما تو معاتات با هم دیگه صحبت کردیم، یادتون باشه اونجا میگفتیم آقا سن، خود شیخ مطرح کرد سنخ حق فسخی که در معاتات وجود داره طبق نظر چی؟ طبق نظر اونهایی که مثلا فرض کنید قائلن که ملکیت ملکیت متزلزل است، مثل خود شیخ انصاری، مثل مقه کرکی. این سنخش فرق داره با حق خیار، قوامش به خود همون طرفه اینه. لذا اگر یک ذره شما دستکاری میکردی، انگولک میکردی، دیگه این حق رجوع باقی نبود، قوامش این بود که طرفین هر دو زنده باشند. یکیشون لذا اگه از دنیا میرفت نمیشد همچین کاری کرد و معامله رو به هم زد، خود اون عین هم باید باقی میمون، اگر از بین میرفت تلف میشد یا اشکالی درش ایجاد میشد باز هم حق رجوع نبود، برخلاف حق فسخ در خیارات که اگر به فرض حتی تلف هم شده بود مبی، مثل یا قیمتشو ذوالخیار میتونست مطالبه بکنه از طرف مقابل. برحال پس این احتمال وجود داره که همون داستانی که اونجا هست اینجا هم باشه، اون چیزی که در حقیقت صدقه دادنش لازم بود، خود همین این رو باید صدقه میدادی. خب و برای کسی هم در اینجا حقی وجود نداشت، یا این حقی است متعلق به اموال. اونی هم که متیقن بود که آقا بله، حالا اگر اون مالک سرکلش پیدا شد و گفته آقا من راضی نیستم، بله خب مثل یا قیمت اون مال صدقه داده شده رو شما به مالک میدادی. ولی این که به غیر مالک هم بتونی بدی به این معنا که غیر مالک مثل ورثه مالی بتونن مطالبه کنن، این مشکوک است. همین که شک کردی میگه نمیتونی بگی که آقا ورثه قائم مقام میشن، چون احتمال میدی که آقا مالک خصوصیت داشته باشه. اینجا شبیه همون حرفی که تو معاطا درس کردیم. حاجی اختبار بخونید لو مات المالکو ریه ریزکاری هایی داشته باشه رو مد توضیح بده.
رحمانی ولو مات المالک و فی قیام وارثهی مقامهو فی اجازت تصدق و ردهی و چون قوی. اگر مالک میره در این که ورثه جاش جانشینش بشن و اجازه تصدق داشته باشن و این که رد کنن اون تصدقو، اجازه تصدقو اجازه کنن یا این که رد کنن و چون قویه.
درسته.
لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این حق اجازه و رد از قبیل حقوق، از قبیل حقوق در واقع که به اموال تعلق میگیره.
این قید متعلق به اموالش رو برای چی آورد؟ حالا نمی آورد، میگه من قبیل الحقوق.
حقوقی که حالا نمیدونم، شاید حقوقی که به اموال برمیگرده اینا قابل ارث، حقوق دیگه قابل ارث نیست.
یعنی در حقیقت ما اون ادله اثباتی که داریم بیش از این نیست که آقا مثلا اموال میت ارث رسیده میشه، حقوقی که مربوط به همین امواله اونم چون جزء بندوبیل این امواله اونم ارث رسیده میشه. ولی چیز دیگه ای مثلا فرض کن من فرض کنید توی مؤسسه، توی مسجدی یه حقی مثلا برای من قائل شدن، من جزء هیئت امنام حق رأی دارم، حالا از دنیا رفتم، بگن آقا بچه من این حق به او به ارث میرسه، این که نیست که، از ادله که نمیشه استفاده کرد که. مثلا بنده مدیر یک جایی بودم، حالا از دنیا رفتم، مثلا بگن آقا چون ایشون مدیر بود حالا ببینیم پسرش کیه، وارثش کیه، او بشه مدیر، این که نیست که. بله چیزایی که مربوط به اموال خودشه، چون اموال خودش اگر حقی نسبت به اموال خودش باشه خب اون به تبع اموال به ارث رسیده میشه. غیر از این ولی اینجوری نیست، مگر دلیل خاصی داشته باشیم. مثلا ما در مورد حق قذف دلیل داریم که به ارث رسیده میشه. اگر فرض فرمایید یک کسی بیاد خدای نکرده نسبت عمل نامشروع بده به یه فردی، اون فرد میتونه چیکار کنه؟ تقاضای اینو بکنه که آقا این خلاصه اومده قصد کرده منو، حد براش جاری کنه. قصد کرده، شاهدم نداره برای این حرفش. حالا اگر همچین کار رو نکرد، نه اینکه بخشیده باشه ها، عجل بهش فرصت نداد از دنیا رفت، اونجا روایت داره، حالا بعد خودتون مراجعه کنی که آقا ورثه میتونن چیکار کنن؟ اعمال چنین حقی بکنن، بگن آقا شما پدر ما رو قصد کردی، او البته عجل بهش مهلت نداد که بخواد مطالبه کنه، شما رو هم که نبخشی، نگفت که داله بر بخشش و ابراء باشه. ما تقاضای اجرای حد داریم. خب اینا مواردیست که حالا منصوص
اولی توی مثلا روایت ما دیدیم که اجازه داده امام، اصل اینه که ما این اجازه را حق بگیریم یا حکم بگیریم.
اینا بر اساس مناسبات حکم موضوع و ارتکازات اقلاه. ظاهر این که امام علیه السلام میفرماید که آقا اگر مالک آمد و گفت من راضی نیستم، شما مسئولی و ضامنی، حق اجازه و رد رو داد به این مالک، آدم میفهمه خب به لحاظ اینکه آقا این مال او بوده، یعنی حقی رو قائل شده شارع در حق او، ظاهرش همینه دیگه. درسته احتمال دیگر هم آدم میده ولی ظاهرش همین.
اگر کلن روایات ما تو فضای حکومتی ببینیم، یعنی ببینیم که امام از شأن حکومتیش داره تکلیف این مال مشخص میکنه، اون وقت بازم میگیم این حق یا حکمه،
فرق نداره. حاکم هم به لحاظ اینکه آقا یه حقوقی دارن مردم، داره اون حقوق رو رعایت میکنه دیگه، اونا رو داره لحاظ میکنه، بعد داره حکم صادر میکنه. حکومتی بودن حکم که تو این جهت دخالتی نداره که، تأثیری نداره که.
ادامه بدم بخونم؟
بله بله.
فیورسو که غیره من الحقوق، پس این
بدن. ببینید او رسه یعنی به ارث نهاد، او رسه یعنی ارث، ورسه یعنی ارث بود، ورسه یعنی حکم بل ارث. متوفا مورث نیست، متوفا مورث است. مالی هم که به ارث میرسه در حقیقت میشود چی؟ میشود مال موروثه، مالی که به ارث نهاده شده. البته اینجا فیوبر رسو اگر بخونی معناش این میشه، یعنی حکم به ارث آن میشود، اشکالی نداره اینجا بگیم فیورسو. هر غرض هم اینه که مورث تعبیر درستی نیست. مورث اون کسی است که حکم به ارث میکنه، نه اون کسی که به ارث مینهد. این تعبیر غلطی که رایج شده که نحن و معاشر الانبیا، حالا به فرض اینکه روایتی باشد، لا نورث، نه لا نورث. خب فیورسو که غیر اینجا، حالا ما شما الان تغییرات آقای خویی رو ببینید، متعدد من دیدم همینجوری هی با تشدید گذاشتم. خب بله،
یورث که غیر ایمن الحقوق و یحتمل العدم، حالا احتمال این هم هست که ارث نبره، لفرض لزوم تصدق به نسبت الالعین فلا حق لأحدن فیه، فرض بشه که این تصدق به تصدقی که امام فرموده به خود عین بخوره و هیچ کسی هم حق غیر از اون شخص، خود اون مالک اصلی حق نداره که اجازه او رد کنه. در واقع در مورد این عین
نسبت به خود اون عین، نسبت به خود اون عین دیگه کسی نمیتونه بگه اون عین رو پس بدید، اون دیگه دست فقیره. نهایتش اینه میگن آقا مثل یا قیمت اینو باید بدید، درسته؟
نه.
خب حالا این به کی میرسه؟ والمتیقن،
والمتیقن من رجوع من الرجوع الی القیمه هو المالک.
متیقن کی رجوع کنه به قیمت این عین؟ خود عینو که نمیتونه کسی مراجعه کنه، ولی نسبت به قیمت، حالا قیمت هم تسامحه ها، مثل یا قیمت، رجوع به مثل یا قیمت این عین، این حق کیه؟ متیقن از اینکه آقا خلاصه کی میتونه رجوع بکنه؟ هو المالک. این حد داری؟ پس اینم احتمال عدم شد. صلی الله علیه وسلم. بله،
اللهم صل على محمد. این رجوع الی القیمه همون غرامت هستش؟
بله 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 بله.
چون باش خسته نباشید استاد،
صدا داریم،
سلامت باشین، خدا
حافظ.
خدا حافظ.